بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث درباره نقض‌هایی بود که بر مقدمه کبرای برهان نظم مطرح شده یا وارد شده. اولین نقض این بود که گاهی از انسانهایی که نسبت به یک کاری آگاهی و مهارت ندارند فعل دارای احکام و اتقان و نظم صادر می شود. پس اون چه که شما گفتید که فعلی که دارای احکام و اتقان است مستلزم وجود علم و آگاهی در پیدایش آن است، این قانون کلیت ندارد و یک مورد نقض هم برای اینکه قاعده از کلیت ساقط بشود کافی است. پاسخی که به این نقض داده شد این بود که کبرای برهان نظم عبارت است از صدور فعل محکم و متقن یا دارای نظم به صورت مستمر و مکرر. اگر یک فعل محکم و متقنی از فاعلی به صورت مستمر و مداوم یا مکرر صادر بشود از نظر عقل مستلزم وجود علم و آگاهی و تدبیر در آن است. لذا چون مقدمه منوط هست یا مشروط هست به استمرار و تداوم یا تکرر، موارد نادر نقض اون قاعده نخواهد بود. که عرض کردم مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تلخیص المحصل صفحه 279 و مرحوم فاضل مقداد در ارشاد الطالبین صفحه 196 این گونه پاسخ دادند. البته میتوان یک تفصیلی هم قائل شد که اگر خاطر شریفتون باشه در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، ولی تفصیلا بحث نکردیم، ولی اشاره شد که آیا تکرار در نظم دال بر وجود نازم دارای علم و آگاهی لازمه یا نه. میشود تفصیل قائل شد در مواردی که نظم و احکام و اتقان ساده باشد، اونجاها بله یک بار گاهی صادر شدن کافی نیست که دلالت بکنه بر وجود آگاهی و مهارت، ولذا تکرار اگر بشود یا دوام داشته باشه اون وقت کاشف از اون مطلب هست، یعنی کاشف از علم آگاهی. اما در نظمها و یا احکام و اتقانی که پیچیده است میتوان گفت در اون موارد دیگه اون صدور نادر هم از نظر عقلی پذیرفته نیست، یعنی واقع هم نشده در خارج که بگیم نمونه داشته باشه. اگر هم احتمال عقلی صدورش باشه بسیار بسیار ضعیفه. در عالم واقع هم از این قبیل نظم‌های پیچیده که مثلا یک آدم ناآگاه یک دستگاه ماشینی عظیمی را بسازه ولو هیچ آگاه نباشه این رخ نداده و عقلم خیلی اون را دور از واقعیت میدانه. این تفصیل هم ممکنه بدهیم، یعنی در مواردی که ساده و بسیط است ممکنه که بدون آگاهی صادر بشه، اما در مواردی که پیچیده است نه. لذا در قسم اول تکرار شرطه، در قسم دوم تکرار هم شرط نیست. در هر حال علما این قید را آوردن، ما این قید را بیاوریم، هم در نظم پیچیده و هم در ساده دیگه حاکمه. یعنی اگر این قید آمد که وقتی که صدور یک فعل دارای احکام و اتقان، حالا چه ساده چه پیچیده، اگر تکرار شد و مداوم بود، مستمر بود، آنگاه دلالت می کند بر اینکه فاعلش از حکمت و تدبیر و آگاهی برخوردار. پس بنابراین این نقض به هر حال وارد نیست با توجه به این نکته. دومین نقض این بود که گاهی افرادی از روی تقلید خودشون مهارت و تخصص و علم لازم برای انجام کار منظم و محکم ندارن، اما نگاه میکنن به کسی که کار منظمی را از روی آگاهی ساخته، انجام داده، تقلید میکنن از کار او، الگو برداری میکنن و میسازند. یعنی خود مهارت ندارند اما با تقلید از کار صاحب مهارت فعل محکم از او صادر میشه. این نقض صدر فعل محکم متقنون من فاعل عدیم العلم، عدیم الحکمه، عدیم التدبیر، این نقض میشه. خب جوابی که از جوابای مختلفی دادن، ولی به نظرم این جوابی که دیروزم اشاره شد از بقیه بهتره، که در این مواقع سازنده فعل محکم آگاه می شود و آن را می سازد، منتها آگاهی او آگاهی تحقیقی نیست، یعنی معرفت تقلیدی داره، معرفت داره، منتها معرفت تحقیقی نداره. و کم کم همین تقلید باعث میشه که او به تحقیق هم برسه. الان هم در دنیا همیشه بوده، ظاهرا همواره در تاریخ این وجود داشته، الان هم هست که کسانی یک مصنوعی را ابتکار میکنن، میسازن، به خصوص حالا در صنایع نظامی غیر نظامی اینا هست، بعد دیگران او را به دست میارن. یک نمونه اش را تو جنگ ها خیلی رخ میده که یک نمونه از یک موشکی مثلا یا یک ابزار نظامی جنگی در اختیار طرف مقابل قرار میگیره، غنیمت گرفته میشه، بعد اون را پیادهش میکنن که ببینن چطوری این تنظیم شده، در واقع نظم او را حالا به قول امروزی آنالیز میکنن، بررسی میکنن، تحلیل میکنن، و از روی اون نظم خودشون میان میسازن. این اولش تقلیدیه دیگه، این در واقع یک مصنوعی است با معرفت، منتها معرفت تقلیدی. یعنی اگر اون کار را نمیدید نمیتونست بسازه، اما حالا که او را دیده از روی او کپی برداری میکنه، تقلید میکنه، بعدم به تدریج خودش به یک رازهایی، به ذرایفی پی میبره و کم میکنه، زیاد میکنه، اصلا این مصنوع جدیدی هم خواهد شد. گاهی هم در رقابت با او میشه که حالا عرض کردم این در دنیا خیلی بوده و هست. بنابراین این نقض نیست. شما باید موردی پیدا کنید که هیچ آگاهی نباشد، اما اگر آگاهی تحقیقی نباشه این ناقض نیست. شما اونجا نگفتن که علم داشته باش، یعنی کاشف از علم از تحقیقاً. اگر گفته بودن هر جا که نظم و احکام باشد دلالت میکند بر وجود علم تحقیقی، این نقض میشود. اما اونی که عقل حکم میکنه میگوید علم باید باشه، آگاهی باشه، حالا هم از این که تحقیقی باشه یا تقلیدی. پس این هم نقض حساب نمیشه، نقض قاعده عقلی نیست. مثل چی؟
مثلا اهل بیت علیهم السلام
نه نه اون که علم اونا علم دارن دیگه، تقلیدی که نیست. نه اون علم افاضیه، اکتسابی نیست، اون مافوق علم اکتسابیه. یعنی یک علمیست که افاضی نیست، تقلیدیه، خیلی ضعیف. علمیست افاضی نیست، لدنی نیست، حالا ان تحقیقا تلاش کرده به ربش رسیده، این درجهش بالاتر از اون تقلیدیه. اما اگر علم افاضی شد، یعنی به قدری آمادگی در وجود این مثلا انسان هست که نیازی به معدات نیست، چون که مطالعه کردن و دیدن و مشاهده کردن و خلاصه این کارهایی که ما به علم میرسیم اینا معدات دیگه. علم را دیگه بحث فلسفی را اگه بخوام بگم، اگه بخوام طبق مبانی فلسفی حکمت الهی بحث بکنیم، علم مجرد حقیقتش و این حقیقت مجرد را باید یک موجود مجرد اعطا بکنه. اون موجود مجرد هم از مقوله عرض نیست، مقوله جوهره. جوهر میشه جوهر مفارق. لذا وجود علم یکی از ادله وجود عقل مفارقه، چون نفس که خودش قابله، که نفس که مجرد هست خودش معطی نیست، قابل هست، پذیرنده است. میگن پس باید یک جوهری باشه مفارق از ماده که معطی علم و صور علمی باشه، که میشود موجودات مثلا جبرئیل هست. لذا همه علوم به همه انسان ها از طریق علل عالیه میرسه بر اساس بینش توحیدی، سرانجام به خدای متعال میرسه. الا اینکه حالا بعضیا توجه دارن، عقیده دارن، بعضیا ندارن داشته. مثلا نور خورشید، خورشید بالاخره نور میده، حالا چه کسی خورشید را قبول بکنه چه قبول نکنه، این بهره برداری از نور خورشیده. یعنی همه از جبرئیل استفاده میکنن، چه اونایی که مؤمنن چه اونایی که نیستن، چه اونایی که معصومن چه اونایی که معصوم نیستن، فرق نمیکنه. منتها این سازوکار و معدات و شرایط و مقدماتش متفاوته. بله، علم نهایتاً از عالم بالا افاضه میشه و سرانجام به خدای متعال میرسه. پس بنابراین علم افاضه علم بالاتر از شریفتره. یه وقتی من یادم از سالهای گذشته در این جلسه ها بحثای همایش های بلوچستان، سیستان بلوچستان با علماء اهل سنت، بعضی مطرح شده بود که اونا معتقدن دیگه، بعضا میگن پیغمبر مثلا مجتهد هم بود، یعنی کار اجتهاد هم میکرد برای رسیدن به علم. ما معتقد به این نیستیم. پیامبر علم اجتهادی نداشت، علمش علم وحی بود و افاضه بود و الهام بود و اینا. حالا استدلالی که اونا میکردن، بعضشون اینجوری استدلال میکردن، میگفتن بالاخره اجتهاد یک کمال هست یا نیست؟ مجتهد نسبت به عامی یک کمال داره، کمال علمی داره. خب این که کمال علمی چطور پیغمبر نداره؟ پس اگر مثلا ابو حنیفه مجتهد است یا احمد حنبل مثلا مجتهد است یا کی مجتهده، خب پس پیغمبر به طریق اولا، پس این علم اجتهادی داره. و این اشتباه استدلال، استدلال نادرستیه. علم اجتهادی علم ظنیه، یعنی با بر اساس یک سلسله مقدمات میخواهد حکم را استخراج بکنه، به یقین هم نمیرسه معمولا، غالبا ظن است دیگه، منتها ظن معتبر. در حالی که کسی که معصوم هست و از جانب خدای متعال مورد عنایت از علم لدنی داره، علم یقینی شهودی داره به مطلب، اون وقت دیگه با توجه به اون علم شهودی یقینی سطح بالا، حالا بیام این سطح پایین برای او کمال میبره، او دیگه کمال نیست. کمال است برای انسانهایی که اون علم را ندارند، که حالا باید تلاش بکنن تا به یه درجه ایش برسن. اون که موافقش را داره، چون صد آمد نود هم پیش ماست دیگه، این چه کمالی میشه؟ لذا حالا اونا نقض نمیشه، اونا منی ند. خب اینا یه معلوم نیست شرایط برای همه یک سال محقق شده. خب همه عوامل همین دیدن نبوده، دیدن شرط لازم بوده برای انتقال، نه شرط کافی. او حالا یه خصوصیاتی در نیوتن بوده، دیگران نداشتن، اون انتباه پیدا کرده. بالاخره اون خودش یک معلوم یک سلسله عوامله، عوامل بشری، عوامل طبیعی، ممکنه ژنتیکی باشه، اصلا خیلی چیزها هست که احتمال دارد که اینا در این تنبه‌ها، توجه‌ها، درک‌ها اینا سر داشته باشه یا در اون غفلت و بی‌توجهی مؤثر باشه. ما نباید ساده بنگریم که بگیم تمام شرایط لازم همونایی بوده که فلانی هم داشت. مثل هم بودن، هر دو چشم داشتن، هر دو نگاه میکردن، پس چرا اینجا شد اونجا نشد؟ این یه چیز دیگری هم بوده که اون از دید ما مخفیه. وقتی معدات کامل شد، یعنی قابلیت به اصطلاح فنی، وقتی که قابلیت قابل تام شد، بلا استثناء افاضه میشه، چون امساک در فیض نیست. خداوند متعال دائم الفیض و دائم الفضله، رحمتش عامه. توجه میفرمایید؟ منتها قابلیت باید فراهم بشه. اونجایی که نشد قابلیت نبوده. منتها قابلیت یه خورده شما میدونیم یه خورده چه؟ نمیدونیم. نمیدونیم چی چیه که این کم داشته اون داشته، اما قابلیت نیست. چون فاعلیت همواره تام دیگه. اینا دیگه جزو مسائل خیلی روشن فلسفه ما هست، فلسفه توحید الهی. یعنی فاعلیت حق تبارک و تعالی ازلا و ابدا همواره تام الفاعلیت است. اینجوری دیگه، هیچ نقصی در فاعلیت او نیست. پس افاضه و همواره در حال افاضه از ذات اقدس الهی. منتها قابلیت ها متفاوتن. یک قابلی مثل مثلا تجلی اعظم هست، پیامبر مکرم در عالی ترین سطح و از ازل بهرمند بوده از افاضه الهی و صادر اول تجلی اعظم هست، واسطه فیضم برای همه ما بعد خودش بوده و هست و خواهد بود، هیچ وقت تمام نمیشه دیگه، دنیا و آخرت نداره، همواره همینجوره. پس بنابراین نه شرایط فرق میکنه، منتها ما نمیدونیم، ما شرایط رو بعدش میدونیم. بله بله مراتب داره، بله درجات داره. خب اون یه بحث دیگریست. مراتب یه وقت میگوییم که مصادیق مختلف، یعنی افراد مختلف، مثلا امیرالمومنین هم داره، پیغمبر هم داره، ائمه دیگر هم دارن، تا بیاد انبیاء دیگر هم مثلا بهرمند بودن. آیا متفاوته؟ میگیم بله. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اون یک مطلب است که جوابش 100% آری هست. بله تفاوت اونجا هست. قابلیت ها، ظرف ها، انزل من السماء ماء فسالت اودیتان به قدرها، از جانب حق تعالی یکسان افاضه میشه. منتها قابلیت ها مختلفه. ولی اینکه آیا یک فرد در طول دوران زندگیش تکامل هم داره یا نداره، این یه بحث آخری است. این رو نمیشه از 100% آدم جواب قطعی بده که نعم او لا، یعنی مقدار نیاز تأمل داره. بحثش پیچیده است، به این سادگی نیست که آیا مثلا نبی گرامی اسلام از اول بعثت تا آخر بعثت تکاملی در کمالات او، در علم او، در سایر مراتب او شد یا نشد. اجمالا بخوایم یک اشاره بکنیم به مطلب، این است که پیغمبر دو نحوه وجود داره، در دو نشأه حیات داره. وجود ملکوتی او، یا بفرمایید که جبروتی او، ملکوتی او، اونجا بگیم مثلا هیچ کمالی درش، تکاملی نیست. اون مرتبه از نشأه ملکوتی و جبروتی وجود پیغمبر. اما این بعد ناسوتی او که تنزل کرده، در زمین آمده، بر اساس نظام طبیعی به دنیا آمده، مریض میشه، خوابش میبره، گشنه میشه، سیر میشه، اوقاتش ضعف میشه، شادمان میشه، دیگه همه این عوارض یک موجود طبیعی را داره، بگوییم بله به لحاظ این سطح وجود او و این نشأه حیات او، این در معرض تکامل و تحول اجزا هست. اگر بخوایم حالا یه اشاره بکنیم، تفصیل قائل بشویم که در اینجا جواب مطلقا نفی و اثبات ندهیم. اگر سوال کردن هل یقع التکامل فی وجود النبی الاکرم مثلا یا امیرالمومنین، که بگوییم لا، اینا از اول دیگه همه کمالات رو داشتن، دیگه چیزی نیست که بخواد افزوده بشود. توجه فرمودید؟ یا نه، یه ندارم تفصیل که قائل بشویم به اون نشأه ملکوتی اونها، وجود ملکی اونها، ناسوتی اونها تفصیل میشود. بله این به این لحاظ سیر سعودی وجود داره، به اون لحاظ نه. این به عبارت اخرى این نشأه ملکی او دوباره برمیگرده به همون نشأه ملکوتی خودش. توجه فرمودید؟ بله این نشأه، این وجود ملکوتی ملکی او که رویه وجود اوست، یرجع الی باطنه، یعنی ظاهره او یرجع الی باطنه. آخر دفعه حاصل جمع این است که نه چیزی افزوده نشد. اگه آخر دفعه بگیرید یعنی مجموع ظاهر و باطن وجود پیغمبر حساب کنید، نه چیزی اضافه نشد. اما اگر فقط چشم به ظاهر بدوزیم نه، اگر به اون باطن بدوزیم لا، مجموعه رو نگاه کنیم بازم لا، چون ظاهرش برو به باطنش برمیگرد و باطن او در اوجه، این تجلی اول است، تجلی اعظم است، تجلی اسم جلاله است، این است. امیرالمومنین هم هاکزا دیگه، اونم ظرفیتش در همون حدی که بوده بعد از رتبه پیغمبر از اول پر بوده، پر این پیمان بوده، اون نشه رو عرض میکنم، اون نشه ملکوتی جبروتی که به مقدار ظرف وجودیش در اون نشه به هر مقداری که شده شده، مثل عقول دیگه، حالا من تصمیم طولانی کنم بعد طولانی میشه، مثل عقول مفارقه در فلسفه میگن عقول مفارقه هرچه به امکان عام براشون ممکن است به ضرورت دارن، اینطور نیست؟ یه قاعده ایستا، کل ما یمکن و بل امکان العام للمجرد تام فهو حاصل له به ضروره، قطعا داره، چون قابلیت او تام است، فاعلیت هم که تام است، پس علت تام است، علت تام هر جا شد معلول مسلم است، حتما میشه. بله این ها از کدام، همین نشه است دیگه، این نشه ملکی و همه این هم رو به این نشه است دیگه. تمام آیات، تمام این روایات، تمام اینا که اصلا ما درود میفرستیم، نه مثلا هدیه میکنیم، نمازی را، قرآنی را، چه اینا همه رو به این نشه میشه. اون وجود ملکوتی جبراتی او به مقداری که دیگه ظرفیت داشته پرو پیمانه، چیزی ازش کم و زیاد نمیشه. ولی این مرتبه از نشه وجودی چرا؟ خب یه خورده لطیف، البته این ایناست که خیلی در فلسفه مشابه اینا گیر نمیاد، اینا نه نوعاً حرفایی است که تو حکمت متعالیه هست، یه فلسفه صدرایی یه لطافتی خلاصه برای خودش داره که ویژه خودش. خب طولانی شد دیگه، حالا از این گذشت، پس این هم نقض جواب دادیم. نقض بعدی، نقض سومی که شده چی؟ تقلیدی. و و از کی تقلید کردن؟ ما طبیعت را به همون احاله میدید دیگه. پس یک فاعل دیگری هست که بالاخره نسبت به این عالم دخالت داره، منتها به واسطه، یعنی این صادر شده است از یک موجودی که اون موجود دارای علم و حکمته و این عالم بالاخره به او میرسه، منتها فاعلش بلا واسطه تقلیدیه، مع الواسطه تحقیقی، سرانجام میشه دیگه، حرف الهی ثابت میشه. این نظام این عالم خود بسنده نیست، صانعی دارد، ان علمن تقلیدیه. خب میگیم بالاخره علم تقلیدی باید به یک تحقیقی برسه دیگه، باشه عیبی نداره، مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه، منتها میشه یک قدم، یه فاصله، یه واسطه میفته. یعنی میگید اونی که بالمباشره مثلا این عالم را ساخته علم تقلیدی توتیوار داشته، میگیم خیلی خب بالاخره یک موجودی باید باشه مافوق توتی که این از رو تقلید کرده باشه، او کیه؟ هر چه هست این عالم بالاخره به او میرسه، منتها با یه واسطه، برای ما مشکلی ایجاد نمیکنه. که ما داریم میگیم که عالم طبیعت خودش به خودش انصدفتن حاصل نشده، اتفاقی رخ نداده، این نظم منتهی میشه به یک مبدأ، چه مبدأ دارای علم و ادراک، حالا چه این با واسطه باشه چه بی واسطه باشه، چه فرقی ایجاد میکنه؟ نظر الهی رو نقض نمیکنه.
نظم ممکن است درون باشه، این جوابش چیه؟
بله خب اگر بخواد اینطور باشه باید خود طبیعت دارای قصد و علم باشه، اینو باید بگه، چون مقدمه عقلی میگوید نظم و اتقان و احکام مستلزم عنصر علم و عنصر انتخاب و تدبیره، اینا عقل میگه. حالا شما اینا کجا آدرس به ما میدهید؟ آب بیرون از عالم طبیعت. خیلی خوب. نه آقا، در درون عالم طبیعت. خیلی خوب. بالاخره قائل به علم و قصد و تدبیر هستید یا نیستید؟ اگر شدید اون میشود مبدأ همین عالم. فرق نمی کنه. بالاخره مهم اینه که قائل باشیم که یک قصد و علم و تدبیری در این عالم هست. منتها اما حدیث که در توحید مفضل قبلا هم عرض کردم خدمت شما که توحید مفضل به امام صادق عرض کرد که آقا اینایی که شما میفرمایید آقایان میگن کار طبیعته، این نظام عالم که شما میفرمایید سانه میخواد برای علم و تدبیر و چه، اونا میگن فعل طبیعته. امام فرمود خود ازشون سوال کنید که این طبیعتی که میگن علم و آگاهی داره یا نداره. اگر طبیعت فاقد علم و آگاهی، عقل قبول نمی کنه که این فعل او باشه. اگر طبیعت دارای علم و آگاهی، این طبیعتی که ما میشناسیم دیگه نیست، طبیعت آتش و نمیدونم نار و خاک و سنگ و این چیزا، اینا که علم و آگاهی ندارن که. پس در حقیقت دعوا رو اسمه. قائلن به این که یک مبدأ دارای علم و آگاهی جهان طبیعت رو نظم داده و ساخته، حالا اونا بهش میگن طبیعت، برو اسمش هرچی میخوام بگذارم، میشه نزاع لفظی. وقتی معتقد شدیم به این که عالم طبیعت و نظم طبیعت مستند هست یا ناشی هست از موجود دارای علم و دارای تدبیر، ما به اون میگیم خدا، شما به اون میگید طبیعت، میشه نزاع لفظی. اون وقت بعد ببینیم آیا طبیعت به ما هو و هو و ما و طبیعت دارای علم و آگاهی هست. اگر دانشمندان گفتن نیست، میگیم خب شما اسمگذاریتون اشتباهه، آدرس اشتباه دارید به ما میدید. این که آدرس میدهید که اون مبدأ دارای علم طبیعت اشتباهه، باید غیر طبیعت باشه. نزاع لفظی میشه. خب حالا عنایت کنید یک نقض سومی هم هست. نقض سوم که قبلا هم بحث شد و اون دقیق تره از این نقضهایی که گفتیم، در جلسات گذشته هم اشاره بهش شد، گفتن این است که ما میبینیم در بین موجودات همین عالم، در حیوانات به خصوص، به ویژه بعضی از حیوانات مثل مثلا موریانه، مثل زنبور عسل، مثل مورچه، مثل امثال اینجور مثلا موجودات که خیلی کارهاشون ظریف و دقیق و پیچیده است، بلا شک از اینها فعل محکم و متقن و منظم صادر میشه، نمیشه انکار کرد. به قدری صنع اونها یا فعل اونها دقیق و پیچیده است که آدم‌های متخصص از راز اونا میتونن با خبر بشن. مثلا آدم‌های معمولی مثل ماها سر در نمیاریم، چیزی رو میبینیم مثلا سر در نمیاریم. مهندسین، متخصصین، خبرگان در مسائل مثلا ساخت و ساز و اینا و علم، اونا میگن عجب دقیقه، مثلا این عنکبوت چه کار کرده، این تارها را چطور به هم تنیده، یا این کندوی مثلا زنبور عسل چطوره، اون وقت این گل، اون مأمور است که بلد نم چه بکنه، اون شیری گل رو بیاره، این نگهبانی میده، اون ملکه است به فرمان او انجام میده. یک دستگاه منظم بسیار پیچیده در کار اونها و در این فعلی که انجام میدهند. مورچه هم همینطوره، موریانه همینطوره، خفاش همینطوره، سایر پرندگان هم همینطورن دیگه. آشیانه ای میسازن، دیدید بسیار دقیق میسازن، گاهی اونقدر این چیزها را میارن مثلا از درخت و از گیاه و اینا، با منقار میگیره یکی یکی، با چه حوصله ای میاره اون یکی اونجا ایستاده، این میاره اینا را، بعد آدم میبینه عجب چه لانه ای آشیانه عجیبی ساخته، میخوای اینا را ازم باز بکنی، به قدری به هم تنیده شده که به راحتی در نمیاد. خب این محکمه دیگه. خیلی خب، ما میبینیم در عالم طبیعت فعل محکم و متقن و منظم، هم نظم سوری داره هم نظم قایی، یعنی اون آشیانه هم نظم سوری داره، ساختارش پیچیده است، هم قایتمنده، یعنی کبوتر و گنجشک و سایر این پرندگان آشیانه را برای غرض میسازه، برای اینکه اونجا تخم گذاری کنه، بچه هاش اونجا رشد بکنن، خودش اونجا زندگی کنه، هم نظم قاییه، یعنی لعجل قرزن داره این کار را میکنه، قایتمنده، هم نظم سوری و ساختاری، یعنی ساختار واقعا ساختار بسیار دقیق و پیچیده‌ای هست. بقیه هم همینطور. خب اینا نقض دیگه، علم هم که ندارن، عقل که ندارن، تدبیری که ندارن، پس میشه نقض. به این اشکال رو در کتاب‌های خود ما چند تا منبع خدمتتون عرض می‌کنم که این نقض را ذکر کردن. یکی المحصل فخر رازی است، صفحه 240. قواعد المرام ابن میثم بحرانی صفحه 85. ارشاد و طالبین فاضل مقدار صفحه 196. حالا جاهای دیگر هم هست این دوستا منبع عرض کرد. به این پاسخ، به این نقد 4 تا پاسخ دادن. من 4 تا پاسخ رو عرض میکنم، بعد اینا رو به ارزیابی میکنیم. اولین پاسخ این است که گفتن بنابر مبنای کسانی چون اشاعره، چون اشاعره که قائل به مؤثری غیر از خدا نیستن، لا مؤثر فی الوجود الا الله، از نظر اونها این حیواناتی که شما نام بردید هیچ کدام فاعل نیستن، این فعل متقن از اینا صادر نشده که شما میگید آقا فاعل اینها موجود دارای علم و آگاهی نیست. این روی این مبنا، حالا این مبنا رو هر کس قبول کرد، مبنایی البته روی این مبنا. این یک جواب. دو، گفتن که حالا بر غیر مبنای اشاعره، مبنای حالا معتزله یا فلاسفه فرق نمی کنه که بگیم نه مؤثر غیر الله هم هست، اما فاعل های طبیعی حالا چه در گیاهان، چه در حیوانات، چه در جمادات فرق نمی کنه، فاعل های طبیعی اینها فاعل حقیقی نیستن، ولو فاعلند، اما فاعل های اعدادی هستند نه فاعل حقیقی، بازم فاعل حقیقی خداوند متعاله. پس بنابراین فعل محکم لم یصدر من فاعل طبیعی بل صدر من فاعل الهی، و این فاعل های طبیعیش موعد. این هم یه جواب، بنابراین که فاعل های طبیعی فقط نقش اعدادی دارن و نقش فاعلیت ایجادی دیگه ندارن. خب اون اصل علیت رو منکره، این نتیجهش یکیه، ولیکن مبنا دوتاست. اون میگه اصلا مؤثری غیر از خدای متعال اصلا نیست، این میگه هست، منتها فاعلهای طبیعی مؤثره به معنای فاعل موجد نیستن، مفید نیستن. این هم پس رو این مبنا. پاسخ سوم این است که گفتن آقا جان شما از کجا میگید که اینا علم ندارن؟ نه ما میگیم که اینا علم دارن، اینایی که این کارهای پیچیده رو انجام میدن، این حیوانات که شما نام بردید یا غیر از اینها، اینا به فعل خودشون آگاهی دارن، نقض نیست. بس اینم یک جوابه، گفتن حیوانات به افعالی که از اونا صادر میشود آگاهن. اگر کسی میگوید نبره اثبات بکنه، شما میگید نیست، ما میگیم آگاهی دارن، شما میگید ندارن، به چه دلیل میگید ندارن؟ شما اثبات کنید. اینا برمیگردین جواب. جواب چهارم این است که دقت بفرمایید، گفتن آقا فرض کنیم که این حیوانات آگاهی ندارن، خیلی خوب، فعل محکم میسازن، فعلشون خیلی ظریف و دقیق و محکمه، ولی کسی که این موجودات را ساخته، یعنی فاعل این موجودات، علت این موجودات، من اوجد هذه الحیوانات، این حیواناتی که بدون آگاهی کار پیچیده انجام میدن، اون باید خیلی خالق اینا، آفریدگار اینا، سازندگی اینا باید بسیار بسیار علم داشته باشه، حکیم باشه، دارای حکمت باشه که یک چنین موجودی بسازد که این موجود بتواند کار این شگرف را انجام بده. این خودش کمتر از نیست که اگر مستقیما این فعل را به خدا مثلا به سازنده نسبت بدهیم میگیم دارای علم و آگاهی بوده، اگر غیر مستقیم باشه یعنی موجودی بسازد که اون موجودی که او ساخته این کارا میکنه، این درجهش از اینم بالاتره. توجه میفرمایید؟ مثلا یه وقت پیغمبر اکرم خودش یک مسئله ای را جواب میده، یه وقت علی ابن ابی طالب تربیت کرده به او میگه تو جواب بده، من اصلا لازم نیست من خودم دخالت کنم، شما جواب بده. میگن الله اکبر، این که شاگرد اوست اینقدر میدانه، خودش دیگه چقدر میدانه. اینطوری ها، یعنی کسی که یک چنین فردی را تربیت کرده که او میتونه این پاسخهای سوالات مشکل حل کنه، او خودش باید موفق این باشه دیگه. اینم یک جواب است. حالا این جوابایی که من عرض کردم آدرساشو میگم، بعد بررسی میکنیم. آدرس این پاسخ‌ها یکی تلخیص المحصل. تلخیص المحصل خیلی کتاب خوبیه، کتابی است متنش اصل کتاب از فخر رازی است که المحصل تلخیص یا نقدش مال خواجه نصیر طوسی است، لذا هم از افق تفکر اشعری هم از افق تفکر امامی، اونم شخصیت برجسته‌ای مثل خواجه نصیر. کتاب بسیار پخته است، یعنی یکی از کتاب‌های خیلی خوب هم کتاب تلخیص المحصل. تلخیص المحصل 280 ارشاد و طالبین، که ارشاد و طالبین هم کتاب خیلی خوبی است. خود فاضل مقداد رحمت الله تعالی علیه آثارش همش خوبه، آثارش خیلی خوبه. اللوام و الهیه هم خیلی قشنگه، همین ارشاد و طالبین خیلی خوبه. کنز العرفان که آیات الاحکام است، از کتاب مصادر برای فقها و اینا است. آدم پخته ای بوده فاضل مقداد. ارشاد و طالبین صفحه 196 از می شود که قواعد المرام ابن میسم بهرانی 86، شرح المقاصد تفتازانی جلد 4 112، شرح المواقف سید شریف جرجانی جلد 8 صفحه 66. حالا اینا منابعی است که این پاسخهایی که عرض کردم یا همه اینا یا بعضی اینا اونجا آمده. جلد 8 صفحه 66 شرح المواقف. خب حالا عنایت بفرمایید دوستان. از بین این 4 تا پاسخ، 3 تای از آنها از منظر یک انسان الهیه، یعنی پیش فرضش، چون مستحضری با تکرار میکنم عذرخواهی میکنم دیگه، اینا من تکرار میکنم، این آقایان متکلمین ما بعد از اثبات وجود خداوند با برهان حدوث درباره صفات خدا بحث کردن، در بحث صفات خداوند به علم رسیدند، خواستن عالم بودن خداوند را به جهان به عالم اثبات بکنن. یکی از ادلهشون احکامه، یعنی برهان اینی. لذا 3 تا پاسخ که شما میبینید مبتنی هست بر عقیده الهی مانعی نداره از در اونا، چون اونا بحث وجود خدا را با برهان حدوث اثبات کردن، اشکالی بر اونا وارد نیستا. ولی ما که در برهان نظم داریم، حالا از میخوایم قدم اول رو برداریم، این رو نمیتونیم بگیم. پاسخ اول و دوم و چهارم، پاسخهای اول دوم و چهارم از این قسمه، به درد ما فعلا نمیخوره اینجا. بله به درد متکلمین در بحث علم الهی میخوره، اما ما مثلا یه ملحدیه، یه شکاکیه، مثلا هیومه یا مثلا راسله، چنین فرقی. حالا ما میخوام بگیم آقا خدا هست، یعنی عالم صانع داره. حالا خدا که میگیم یعنی فعلا صانع عالم، دارای علم و دارای اراده و تدبیر. میگه به چه دلیل؟ میگیم به دلیل اینکه نظم هست. نظم مستلزم چیه؟ مستلزم دخالت علم و شعور و ایناست، تدبیره. میگه نه نیست، مستلزم این معنا نیست. میگیم چرا نیست؟ میگه برای خاطر اینکه این حیوانات کارهای منظم میکنن، علم آگاهی ندارن. پس این 3 تا جواب که مبتنی از بر عقیده الهی جا به درد نمیخوره. اما جواب سوم چرا؟ پاسخ سوم، پیش فرضش اعتقاد به وجود خدا نیست، یک بحث علمیه، عقلی فلسفیه. میگه چی؟ دقت کنید این دقیقه. قاعده کبرای کلی ما چه بود؟ آخه میخواد نقل بکنه دیگه، مستشکل در مقام نقض قاعده کلیه. قاعده کلی چه بود؟ هر جا نظم و احکام و اتقان باشد، فاعلش علتش باید دارای علم و آگاهی و مثلا اراده باشه. قاعده کلیه دیگه. خب حالا شما میگویید که من نقض پیدا کردم. یک اصل کلی را من اول عرض بکنم، یه اصل عقلاییه، عقلی و عقلاییه، همواره خودش یه اصل کلی هستا. نقض یک قانون باید عن علمن باشه. کسی که میخواد نقض کنه باید احراز کرده باشه، با علم و یقین رد کنه، و الا با احتمال نمیشه. یه اصل کلیه. هیچ وقت با احتمال بدهم پس قانون شما نقض شد، نه احتمال زورش به نقض قانون نمیرسه. ملاحظه میکنید؟ مثلا فرض بفرمایید که میگیم آقا جان هر مثلا آتش هر جا با یک مادهی مثلا نفتی، بنزینی، چوبی، کاغذی، چیزی تماس برقرار بکنه، اون میسوزه، احتراق انجام میشه، احراق و احتراق. حالا اگر کسی بخواد اینو نقض کنه باید چی کار کنه؟ باید یه مورد پیدا کنه، آتش باشه، نفتم مثلا باشه، اون مواد که احتراقی هستن باشه، انجام نشه. میگه دیدی گفتم نقض شد، باید اینجور باشه دیگه. اما بگوید نه، یک جایی احتمال میدهم که در فلان جا روی کوه، مثلا فلان کوه، اگر شما اونجا آتش روشن بکنید نفت نسوزه، احتمال میدهید به درد ما چه میخوره؟ قانون ما نقض نمیکنه که. با احتمال نمیشود چیزی را که مبرهن و مدلل است ثابت چیز کرد، نقض کرد. همواره نقض باید قطعی باشه. ما میگیم و این من امتن الا خلافی ها نظیر، قاعده کلی در باب نبوت. میگه آجان این قاعده شما درست نیست. میگیم چرا؟ میگه مثلا در فلان منطقه از کره زمین پیامبراش کیا هستن؟ میگیم نمیدونیم. میگه خب نمیدونید پس نبوده. میگیم از کجا نمیدونیم نبوده؟ شاید بوده. اگر بخواهد ثابت کند که نبوده باید تاریخ را دقیقا مطالعه کنه، گزارش های تاریخی هم 100% باشه، بعد اونا بگن نه بابا جان اینجا پیغمبری به وجود نیامده، اون وقت میشه نقض. ولی اینکه آقا نمیدونم، خب نمیدونم، خیلی سر ما نمیدونیم این چه نقضی شد، احتمالا نبوده، میگیم نه احتمالا بوده. یه قاعده کلی است. ما مدعیمون اثبات کردیم آخه. احسن. ما قانون بله، خوب دقت کنید، اینا خیلی ظریف. اگر در مقام اثبات قانون نتوانیم این حکم را صادر کنیم، برای اونجا اصلا قانون ما هنوز پا نگرفته، قانونی نداریم، حکمی نداریم یعنی. ولی اگر حکم کرده ایم، حالا حضرت عالی بخوای حکم ما را خراب بکنی، باید یک مورد روشن براش بیاری، قطعا بگی آقا این خارج از تخصیص خورده شد. والله اگر میگه احتمال دارد، میگیم نه احتمال دارد باشد، با احتمال که نمیشه قانون رو رد کرد که. آفرین، احسن، جزاک الله. اینا من پارسال هم یادم هست بحث صاحب فصول شیخ انصاری بود، پارسال یا پیار سال بود که یادم نیست، یه نزاعی بود بین شیخ انصاری و صاحب فصول در حسن قوه در قانون ملازمه، در بحث ملازمه اگه یادتون باشه، اونجا بود که مرحوم شیخ انصاری هر کی از صاحب فصول نقل کرد و گفت این دیگه شوخیه، این یا غفلت بوده یا شوخی کرده صاحب فصول که گفته است به احتمال فلان اینجا حکمی است. گفت برادر با احتمال که نمیشه قانون را خراب کرد که بعد شما مبرهن حرف بزنید، قطعی حرف بزنید، با احتمال مگه نمیشه قانون ملازمه را نقض کرد؟ این حرف حسابیه. بله در مقام اثبات شما باید فعلا احتمالات رو بذاری کنار، اما وقتی که در مقام اثبات قانون صادر شد، بعد که آقا میخواد خراب بکنه باید قطعی باشه تا این نقض بشه، ولی نقض نمیشه. حالا با این مقدمه ای که عرض کردم دیگه بحث روشن شد، من جواب روشنه. یه حرفی هم شهید مطهری گفت، اونم اگه اضافه کنیم دیگه اصلا نورون علی نوره. چی فرمود شهید مطهری؟ فرمود برادر آگاهی و علم را ما در خودمون فقط شهود میکنیم بی واسطه. من خودم به علم وجدانی میدونم، خودم علم دارم، اما شما هم عالمید، شما هم باهوشید، شما هم با عقل و درایتید، مگه بی واسطه آدم میتونه از درون دیگران خبر داشته باشد؟ لا. پس از کجا میفهمد که سعدی ادیب بوده، صاحب جواهر فقیه بوده، ابن سینا طبیب بوده، فیلسوف بوده؟ از اثرش میفهمد. غیر از این است؟ ادراک دیگران، علم دیگران از اثرشون، از صنعشون، از گفتارشون فهمیده میشه. خب حالا با توجه به این نکته، آیا این موجودی که شما میبینید مثلا مورچه کار متقن ازش صادر میشد یا نه؟ میگیم بله دیگه کارش متقنه. قانون عقلی گفت چی؟ گفت هر جا اتقان و احکام باشد حتما فاعلش باید علم داشته باشه. میگیم خب مورچه داره طبق قانون؟ قاعده عقلی میگوید فعل متقن کلما وقع یک شف از این که فاعلش دارای علم و تدبیر و آگاهیه. ما میگیم پس داره. چون من که میگم صاحب جواهر علم داره یا مثلا علامه طباطبایی فیلسوف، ما مستقیم که نمیفهمیم که علم او را که نمیبینیم که شهود که نمیکنیم که از اثرش میگیم دیگه، میگیم المیزان کاشف است که ایشون مفسر بوده، نهایت الحکمه کاشف است که ایشون فیلسوف بوده. خیلی خوب میگیم این فعل منظم متقن کاشف است که فاعلش دارای علم. شما میگید نیست، ثابت کنید. بعد برمیگردید به ما میگید آقا حضرت عباس شما سرم کلا نگذارید یا مثلا مغالطه نکنید، واقعا عقل دارد مورچه؟ میگیم نه، ما که نگفتیم عقل داره، که ما میگیم علم داره. کی گفته که علم فقط در یک قماش است، یک گونه است؟ بالاخره علم داره. حالا اگر علمی از جنس علم ما ندارد، اصلا علم ندارد، اولا علم دارد، از این جنس نباشه، جنس دیگری باشه. این خصوصیت علم رو ما نداریم. والا از آیه قرآن هم استفاده کنیم، و علم من شیئن الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. حالا از آیه بخوام فعلا استفاده کنیم اینجوری میشه. خب یک کسی برمیگرده میگه آ من واقعا من حالم نمیشه، من مورچه علم نداره. میگیم خب علم نداره، برای ما فرقی نمیکنه. بالاخره حکم عقلی میگوید باید در کنار این صنع، این مصنوع، باید علم باشه. اگه مورچه را قبول نداری برو بالاتر از مورچه، یه چیزی باید باشه که این مورچه در تسخیر او باشه. یه قانون عقلی است دیگه. قانون عقلی میگه آجا ما از اثر به مؤثرش میرسیم. فعل متقن و محکم کاشف از وجود علم است در فاعل. حالا اگر فاعل بیواسطه نشد که همون مورچه و موریانه و زنبور عسل و کبوتر و اینا باشه، اگه خودش نداره، بسیار خوب، باید یک فاعلی باشد که این در تسخیر او باشه. شما میگید نیست. از کجا میگید نیست؟ میخواد نقص کنید دیگه، نمیتونید که نقص کنید که. جانم داریم همین جواب سوم را تبیین میکنیم، نمیخوام پیش فرض بگیریم وجود خدا را، شبیه به اونه، اما نمیخوام قبلا وجود خدا را مقدم بگیریم. از اینجا داریم بهش میرسیم. یعنی میگیم این برهان نظم ما که از راه اتقان و احکام و نظم میخواییم به صانع علیم برسیم، این فعلایی که شما میذارید نقض نمیشه، این قانون ما رو نقض نمی کنه. یا بگید خودشون علم دارن، اگر گفتید ندارن، میگیم بالاخره علم باید باشه. اون علم خودش نداره، باید یک فاعل دیگری، باید این در تسخیر او باشه. خب طبیعت احاله میشه به او. همون کسی که اینا را ساخته و اینا به او مستند میشوند میشد فاعل طبیعت. ما به اون حالا فعلا میگیم خدا، میگیم صانع عالم. دقت فرمودید چه عرض کردم؟ پس این جواب، جواب خیلی قشنگیه. قانون عقلی ما را که شما نقض نکردید، احتمال میدهید. با احتمال که نمیشه نقض کرد که. ما میگیم احتمالاً یا خودش علم داره، یا اگر خودش علم نداره باید یک فاعلی باشد که این در تسخیر او باشه. این هم که محال که نیست. تجربه هم که نفت از اثبات کنه که نه آقا نیست که. نه عقل تجربی، نه عقل فلسفی این احتمالات ما را رد نمی کنه. جانم؟ یعنی در واقع یعنی مقتضای قاعده کلی مونه. اون قاعده کلی نقض نشده. اگر نقض میشد نمیتونستیم عبور بکنیم. هنوز که نقض نشده که. اینجور میشه. گفتیم دیگه. یا گفتیم بدیهیه. دو تا حرف اونجا گفته شد. از منظر متکلمین اسلامی گفتن این بدیهیه، که حالا تحلیل کردیم بدیهیش چیه. آقای مثلا این ویلیام پیلی و نمیدونم دیگران و اینا آمدن تمثیل کردن. البته تمثیلی است که بازم به قیاس برمی‌آید، یعنی منات کشف میشه که نظم و اتقان باشه. نمیتونن که. نگاه کنید، حتی خود آقای هیوم و دیگران قبول داشتن که در حوزه افعال بشری هر فعل متقنی دال بر فاعل حکیمه. منتها ایشون گفت یه خصوصیت داره، گفتیم خصوصیت الغا میشه، به قاعده کلی میرسیم. وقتی کلی رسیدیم، بنابراین این اینا شما ثابت نکردید که اینا ندارن، که لعل خودش داره، لعل موجود دیگری داشته باشه، مسخر اون باشه. این به نظرم نکته بسیار دقیقی است. اینم راجع به این بحث. حالا ادامه بحث و جلسه آینده. صلی الله علی محمد.